ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از مجله 8 شب رادیو فردا پذیرا باشید. پنجشنبه 11 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه نوامبر سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با افتخار به مدت 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و مهمترین و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای زمینی این کشور در پیشروی‌های خود در نوار غزه در آستانه ورود به شهر غزه هستند. این خبر در حالی منتشر شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری دستکم وقفه‌ای در جنگ افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار وقفه‌ای بشردوستانه در عملیات نظامی شده و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای پیشبرد این امر روز جمعه بار دیگر به منطقه باز می‌گردد. به دنبال هفته‌ها مذاکره بین آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر که برای گروه حماس میانجیگری می‌کند، گذرگاه رفح به روی صدها نفر از اتباع خارجی ساکن غزه و شماری از زخمی‌های فلسطینی گشوده شد تا وارد مصر شوند. بر اساس آخرین آمارها وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان حملات اسرائیل را 9061 نفر اعلام کرده است. 130 فلسطینی نیز در درگیری با نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری کشته شدند. تلفات اسرائیل از 15 مهر ماه به دنبال حمله حماس بیش از 1400 نفر است. همچنین در حدود 240 نفر گروگان شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه هستند. 80 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادند با حمایت از جنگ حماس و اسرائیل، امنیت و سفره مردم ایران را فدای سیاست‌های مخرب و لجبازی‌های ضد ملی خود نکند. در این بیانیه به نظام حاکم بر ایران هشدار داده شده است که حق ندارند با سیاست‌های ماجراجویانه، نابخردانه و ضد ملیشان کشور ما را به جنگ بکشند و مردم استبداد زده ایران را تبدیل به مردمانی جنگ زده بکنند. امضا کنندگان این بیانیه با محکوم کردن خشونت ضد انسانی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی، نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی اسرائیل را محکوم کردند. واژگونی یک اتوبوس و تصادف زنجیره چندین خودرو در محور قزوین رشت 5 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. مدیر عامل هلال احمر در شهرستان گیلان زمان این حادثه را ساعت 15 روز پنجشنبه و مکان آن را منطقه حسن خانی در کیلومتر 65 محور قزوین به رشت اعلام کرده است. به گزارش ایسنا علت حادثه هنوز اعلام نشده و مصدومان به مراکز امدادی اعزام شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود در مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده است. آنتونیو گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده است که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده در جریان اعتراضات سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. دبیر کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده و هدف قرار دادن وکلا را مانع تراشی برای پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری توصیف کرده است. در این گزارش به استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت و آزار روانی بازداشت شدگان نیز اشاره شده است. و در خبر کوتاه، نماینده دائم آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو اعلام کرده است که کشورش به دلیل اینکه ایران ریاست این جلسه را بر عهده دارد، در این نشست شرکت نمی‌کند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه تنها گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنویم. نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید در این شورا به ریاست جدید جمهوری اسلامی شرکت نخواهند کرد و این ریاست را نامعقول و غیر قابل پذیرش خواند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. همانگونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام به شما سلام میکنم و بدون فوت وقت از تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس از شما بشنویم.
با درود به شما و شنوندگان، خانم روانشاد در ساعت شامگاهی 27 روز از جنگ هستیم. با وجود اینکه تا ظهر امروز چنین به نظر می رسید که شمار حملات راکتی بسیار کم شده و حتی خود رسانه های اسرائیل اعلام می کردن که چندین روز بود شهرهای مرکزی اسرائیل در اون هیچ آژیر خطر حمله راکتی شنیده نشده بود، در ساعت اخیر وضعیت کاملا دگرگون شد و بار دیگه این آژیر چندین بار به صدا در اومد. تایید شد که حتی یک سازه که معلوم نیست چی هست در نزدیکی فرودگاه بن گوریون که تنها فرودگاه بین المللی اسرائیل هست در اون آسیب دیده. همزمان با اون از دو روز پیش یک مقدار مرز شمالی اسرائیل و لبنان آرام شده بود، اما دیدیم که اونجا هم در دو سه ساعت اخیر وضعیت دگرگونی برقرار هست. حملات راکتی بسیار شدیدی به بخشی از شهرک‌های تخلیه شده ناحیه مرزی و حتی بیش از اون اصابت کرد. شهرک متولا، شتولا و شهرک کریات شمونا، چند نفر در کریات شمونا آسیب دیدن. یکی دو راکت فرود آمد، بقیه رو سامانه دفاع آهنین اون رو تونست راهگیری بکنه. هم حزب الله از یک سو، هم گروه حماس مستقر در جنوب لبنان مسئولیت این حملات راکتی رو بر عهده گرفتن.
خانم رام، از تحول میدانی شنیدیم، اما تازه ترین در و آخرین اظهارات رهبران سیاسی در مورد این جنگ چه بوده؟
ما امروز در ساعت دو سه ساعت اخیر سه کنفرانس خبری داشتیم. یکی جنرال هرتسی هلوی که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود، در اون تاکید کرد که اهداف جنگ به شدت محقق شده و این مسیر پیشرفت ادامه داره. گفتش که بخشیش مشهوده و ما داریم اینا رو اندک اندک اعلام میکنیم، ولی بخش دیگریش فعلا تنها در اختیار کادر سیاسی و نظامیه. یک سخنانی بیان کرد که اینکه ما آنچه که عملیات نیروی هوایی ما بوده در این 27 روز اخیر در قبال باریکه غزه، تنها یه نصف و نیمه ای از توان جنگنده های نیروی هوایی ما هست. رسانه های اسرائیل گفتن منظور جنرال هلوی یک نوع هشدار تلویحی به حزب الله لبنانه که مخصوصا فردا هم حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میخواد اظهار نظر بکنه که به اونا بگن اگر شما بخواید به طرف این خودتون رو وارد این معرکه بکنید، هنوز نیمی از توان نیروی هوایی اسرائیل باقی هست. کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو رو داشتیم، این بار در مورد وضعیت اقتصادی اسرائیل. یک سلسله طرح‌های اقتصادی مهمی رو برای مردم اسرائیل، کسب و کارهای تعطیل شده در جنگ اعلام کردند که پولهایی رو مثل دوران کووید 19 در اختیار مردم قرار بدن، نه به صورت وام، به صورت پولهای بلاعوضی که فعلا بتونن خانواده ها سرشون رو بالای آب نگه دارن. در کنار اون کنفرانس خبری جنرال بنی گانتس رو داشتیم، عضو ارشد کابینه جنگی، که او هم گفتش که ما موفقیت هایی داشتیم، اما اگر قرار باشه که بعد از این جنگ هنوز یحیی سنوار رهبر داخلی حماس در خانه سوخته خودش در غزه بشینه، این موفقیت برای ما کامل نیست و تمام خاورمیانه داره ما رو نگاه میکنه و ما باید دستاوردهای کاملا روشنی داشته باشیم. هدف هر سه کنفرانس این بود خانم روان شد که به مردم بگن که هنوز باید خودتون رو آماده بکنید که این مثل جنگ‌های گذشته، عملیات‌های جنگی گذشته نیست. این واقعا یک جنگ تمام عیاره که به دولت و اینا فشار نیارید و فکر نکنید که یه هفته، دو هفته، سه هفته دیگه تمام میشه. این یک مسئله دامنه‌داریه که فعلا این نظامیان در غزه خواهند موند.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم و از تازه‌ترین تحولات در این مورد می‌شنیدیم. میشل تیلر نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ریاست تازه جمهوری اسلامی بر مجمع اجتماعی این شورا را نامعقول و غیر قابل پذیرش دانسته و خبر داده که ایالات متحده در نشستهایی که ایران ریاست جلسات را بر عهده داشته باشد شرکت نخواهد کرد. بیانیه تازه نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در متن خود افزوده که غیر قابل قبول است که ریاست یک نهاد مرتبط با ترویج و حمایت از حقوق بشر به دست نماینده کشوری مانند ایران و جمهوری اسلامی باشد که در نقض مداوم و فاحش حقوق بشر یدی طولانی دارد. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
اگر ما بریم به دیدبان حقوق بشر، به عفو بین الملل، به نهادهای بین المللی حقوق بشر که همیشه بدون استثناء اعتراض میکنند و اعتراض اونها به فرد خاص و اینها در مرحله خاصی نیست، میگن به طور کلی مقررات و اصولی که تعیین کننده اعضای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید بر این مبنا استوار باشه که این اعضا دفاع از حقوق بشر و به اهدام منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد احترام بذارند و اگر کارنامه ننگینی داشته باشند نباید این کار. بنابراین موضعی که نهاد بین‌المللی حقوق بشر یا عفو بین‌المللی دیگران میگیرن موضعی اصولی است که قابل احترام و باید از اون پیروی کرد و باید برای واقعیت بخشیدن بهش مبارزه کرد. ولی مثلا کوبا میاد اونجا، روسیه میاد اونجا، چین میاد اونجا، اینا هم اعضای اونجا هستن. آ اینا به حقوق بشر احترام میذارن. بنابراین مشکل اساسی اصول و مقرراتی است که حاکم بر تعیین این 43 عضو مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، بقیهش مبارزات سیاسی است. ولی از نظر ما، از نظر ایرانی ها، وقتی جمهوری اسلامی یک رژیم شبه فاشیستی از بیخوبان برای انسان ها فقط تکلیف و وظیفه قائل است، اصلا چیزی به اسم حقوق انسان در جمهوری اسلامی وجود نداره. یه سیستم فاشیستی است که از بالا تصمیم میگیرند که وظایف با و مسئولیت‌های ما چیست و بر اون مبنا باید عمل بکنیم. اینه که ما باید دقیقاً پیرو به موازی باشیم که نهادهای دفاع حقوق بشر در این رابطه موضع می‌گیرن و براش مبارزه می‌کنن و توجه نداشته باشیم به سیاستمدارانی که اگه با یک کشور موافقن مسئله حقوق بشر در اونجا اصلا مهم نیست، ولی با یک کشور اگر مخالفن یادش یاد حقوق بشر بیفته.
آقای فرهنگ، برخی از تحلیلگران معتقدند که از اونجایی که کشورهای عضو میتونن به صورت دوره‌ای ریاست این رو بر عهده بگیرن، جمهوری اسلامی هم شامل این روند شده و حتی یادآوری میکنن که پیش از این حکومت معمر قذافی در لیبی که شباهتی به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی داشته هم مصدر امر بوده در این شورای حقوق بشر. اما اکنون اگر کشورهای بخواهند جمهوری اسلامی رو از این سمت پایین بکشن، آیا امکاناتی در اختیارشون هست؟
امکان تئوریک است. یعنی از نظر تئوری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193 عضو داره. اونها هستن که این 43 عضو رو بر مبنای نوبتی دوره‌ای انتخاب اینا. اگر به این مرحله برسن که نفی و نقض حقوق بشر در یک کشور به مرحله ای است که غیر قابل تحمل برای دنیا، این از نظر تئوری این توانایی رو دارن. ولی تا حالا این هرگز اتفاق نیفتاده. ولی خیلی جالبه که مثلا این هدف این مجمع ارتقاء حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر و مبارزه برای موانعی است که برای احترام به حقوق بشر در دنیا وجود داره. و بعد اگه بریم دین 43 کشور رو که عضو شخصن هم دونه دونه نگاه بکن، بسیاری از اینا پرونده های نکبتباری دارن در رابطه با حقوق بشر. روسیه هم عضو اونجا بوده، چین هم عضو اونجا بوده، کوبا هم عضو اونجا بوده. ولی به طور کلی اجازه بدین این رو بگم که دفاع از حقوق بشر به عنوان اصل، امروز نهادهای بین المللی حقوق بشر و بعد از اونها بعضی کشورهای اروپایی، مثلا کشورهای مثل سوئد، مثل نروژ، اینها هستن کشورها، اونم نه همه کشورها، کشورهایی که سوابق استعماری نداشتند و به طور کلی از نظر منافع اقتصادی و امنیتی خودشون تعهد به حقوق بشر تضادی براشون ایجاد نمی‌کنه. ولی کشورهایی مثل آمریکا یا بریتانیا، مثل فرانسه، اینها منافعی در بسیاری از این کشورها دارن، از نظر امنیتی ارتباطاتی با اونها دارن. مثلا برای آمریکا دیدیم که بیاد راجع به نفی و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی یا در مصر اعتراض بکنه. دارن به مصر سالی 3 بیلیون دلار کمک مادی هم که اونجا هم ظلم و جنایاتی که میکنه، البته در ایران بدتر از اونها. فرق وقتی که تضادی بین منافع امنیتی و اقتصادی یک کشور و دفاع از حقوق بشر وجود داره، این حقوق بشره که به حاشیه کشیده میشه. این یه واقعیتیه که تمام اعضای سازمان ملل متحد پیرو اونه. هیچ وقت کسی حقوق بشر رو تو سینی نمیذاره بیاد به ما بده، بلکه باید براش مبارزه کرد، باید براش فداکاری کرد. ما باید از نرگس محمدی بیاموزیم. بنابراین اعتراض کردن به قوانین و مقررات سازمان ملل متحد صحیحه، خوبه، باید ادامه پیدا بکنه. نهادهای بین المللی این کار رو میکنن، ما هم باید با اونها هم صدا باشیم. ولی در ضمن هم بدونیم که این مبارزه اینطور نیست که فردا همه بیان این مقررات رو تغییر بدن. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان در نوار غزه چه خبره؟ 1 میلیون انسان خونه زندگیشون از دست دادن و آواره شدن. اینا هم تو این دنیا زندگی می‌کنن. آیا حقوق بشر این افراد انسان‌ها مورد توجه نهادهای بین‌المللی هست؟ رئیس جمهور آمریکا هم حتی میگه که این فعلا چاره‌ای نداریم جز اینکه این رو بپذیریم. کشورهای اروپایی هم غالبا همین. بنابراین یک واقعیت دردناکی در دنیا وجود داره در حال حاضر که مبارزه برای حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری برای ما ایرانی‌ها اهمیت پیدا کرده.
نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید در این شورا به ریاست جدید جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد و این ریاست را نامعقول و غیر قابل پذیرش به وسیله جمهوری اسلامی اعلام کرده است و این جلسه قرار است و امروز پنج شنبه برگزار شود. دیدگاه منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تنها ساعتی پس از بیانیه سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی از سرعت نگران کننده اجرای احکام در ایران، پدر روح الله عجمیان از کشته شدگان حکومتی اعتراضات سال گذشته، برنامه بامدادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در اعتراض به آنچه بی‌عدالتی در رسیدگی به پرونده ها و صادر نشدن احکام اعدام نامی ترک کرد. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد از رادیو فردا بشنویم.
همه چیز از برنامه صبحگاهی صدا و سیما آغاز شد، آنجا که میرزا ولی عجمیان، پدر روح الله عجمیان، از نیروهای حکومتی کشته شده در اعتراضات سال گذشته برنامه زنده را ترک کرد.
دفعه دیگه من رو دعوت نکنه، ازت خواهش میکنم.
نه من سکوت کردم، شما صحبت کنه دیگه.
نه دیگه، دفعه دیگه من رو دعوت نکنه، چون شما طرفدار ولایتید. ولایتی قاتل پسر منه.
متشکرم از همه شما بینندگان. یک بخشی رو ببینیم، برمیگردیم. آجاق مقدر عصبانی شده.
کسانی که از دور و نزدیک دستی بر آتش برنامه صبحگاهی صدا و سیما دارند معتقدند اینکه اجازه داده شده تا فردی این چنین در برنامه زنده یکی از مقامات را خطاب کند بی سابقه است.
چون برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کارو کرده. ولی شما صدا و سیما میترسید، ترس دارید ازش. من گروکو پوسکن نمیگم.
اما نامه علی اکبر ولایتی چگونه با این پرونده ها گره خورد؟ حکایت به پرونده دکتر حمید قره‌حسن‌لو باز می‌گردد که سال گذشته به اتهام مشارکت در قتل روح الله عجمیان، یک نیروی بسیج در کرج به اعدام محکوم شد و همسرش فرزانه قره‌حسن‌لو نیز با اتهام مشابه حکم 25 سال زندان دریافت کرد. پرونده پس از نقض حکم غیر معمولی که دریافت کرد به شعبه همعرض فرستاده شد و حکم تغییر کرد. 15 سال حبس نفی بلد. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، دلیل این تغییر حکم نامه علی اکبر ولایتی به رهبر جمهوری اسلامی بوده و درخواست برای اعدام نکردن یک پزشک. روزنامه دنیای اقتصاد خرداد ماه امسال نوشت که بعد از نامه ولایتی و موافقت رهبر انقلاب برای بررسی دوباره پرونده دکتر قره‌حسن‌لو، وی از اعدام نجات یافت. با این همه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از متهمان این پرونده در دی ماه 1401 اعدام شدند. معین خزائلی، وکیل ساکن سوئد:
مشخصا انتقادات امروز پدر عجمیان مبنی بر انتقاد از دستگاه قضایی در زمینه آنچه که در پرونده پسرش روح الله عجمیان و سیجی که در مراسم 40 جاویدنام حدیث نجفی در پی درگیری ها جان باخت وارد نیست. به چند دلیل. دلیل اول این هست که اساساً آنچه که در پرونده عجمیان گذشت سراسر بیقانونی محض بود نسبت به متهمان پرونده. هیچ یک از متهمان پرونده بر اساس قوانین موضوع در ایران مرتکب قتل عمد نشده بودند و حتی ما این رو در احکام صادره اعدام هم دیدیم. نسبت به دو اعدامی که صورت گرفت در پرونده، مشخصا اتهامی که وجود داشت اتهام افساد فلعرض بود و خود دستگاه قضایی دادگاه انقلاب کرج به درستی میدونست که نمیتونه اتهام قتل عمد رو منتسب بکنه، به همین دلیل از اتهام افساد فلعرض استفاده کرد برای اعدام غیرقانونی دو متهم. به نظر میرسه که پدر روح الله عجمیان انتظار داشته که دیگر متهمان پرونده هم در این پرونده اعدام بشند، به ویژه حالا دکتر قره‌حسن‌لو. ولی خب البته که در ابتدا هم این حکم اعدام صادر شده بود برای برخی دیگر از متهمان پرونده، ولی خب بعداً با تلاش هایی که توسط وکلا و فعالان حقوق بشری صورت گرفت، ما شاهد این بودیم که حکم اعدام نسبت به اونها لغو شد.
با اینکه راز اصرار پدر روح الله عجمیان بر تأثیر علی اکبر ولایتی در این پرونده روشن شده، اما ابهام همچنان پابرجاست. چرا این سخنان از تریبون رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و در پی آن خبرگزاری قوه قضاییه ویدیوهایی به شدت خشونتبار از صحنه اعتراضات سال گذشته را منتشر کرد؟ پاسخ را از معین خزائلی بشنوید.
به نظر میرسه صحبت‌های اخیر امروز در حقیقت پدر عجمیان با فشار کامل نهادهای اطلاعاتی امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه هست برای اینکه بتونه تأثیر بذاره بر آنچه که در پرونده شهرک اکباتان تهران در جریان هست. با توجه به اینکه خب دست کم آنچه که وجود داره این هست که در پرونده شهرک اکباتان تهران فعلا پرونده داره شرایط قانونی رو تعیین می‌کنه، البته نه به صورت عادلانه اما به صورت قانونی داره پیش میره و خب این سبب عصبانیت و خشم اطلاعات سپاه تهران شده دست کم، و اطلاعات سپاه خواهان این است که در اون پرونده هم افرادی اعدام بشند.
در جریان اعتراضات سال گذشته در آبان 1401 و پس از اعلام کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان تهران، این پرونده ابتدا با 14 متهم تشکیل شد و در نهایت برای 8 متهم کیفرخواست صادر شد. اکنون میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی به اتهام کشتن این طلبه بسیجی به محاربه متهم شدند.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در گذشت ماتیو پری، چندلر در سریال فرندز، میلیون‌ها هوادار این سریال تلویزیونی را بهت زده کرد، اما حالا که چند روزی از مرگ او گذشته، پرسش‌هایی در مورد شرایط از دست رفتن این هنرپیشه آمریکایی کانادایی مطرح شده است. بشنویم از هومن عسکری.
مرگ نابهنگام ماتیو پری، هنرپیشه کانادایی آمریکایی، میلیون ها هوادار این ستاره سریال دوستان یا همان فرندز را در شوک فرو برد. ششم آبان امسال پیکر بیجان متیو پری 54 ساله را در وان آب گرم خانه‌اش در لس آنجلس پیدا کردند. او اندکی پیش از مرگ خاطراتش را با صراحتی حیرت انگیز در قالب کتابی منتشر کرده بود. آنجا بود که تازه خیلی ها متوجه شدند که این بازیگر با چه مصیبت هایی دست و پنجه نرم می کرده. دنیای بیرون متیو پری خوشتیپ، ثروتمند و شادی را می دید که در دنیای ابر ستاره ها جای دارد، اما واقعیت چیز دیگری بود. اعتیاد به مواد مخدر، الکل، افسردگی، دردها و حملات عصبی بیامان واقعیتی است که متیو پری در کتاب خود به توصیف آن پرداخته است.
49 سالم بود و هنوز از تنهایی می ترسیدم. به محض اینکه تنها می شدم، مغز دیوونم بهانه پیدا می کرد که اون چیزی که غیر قابل تصور بود رو انجام بدم، بنوشم و مواد مصرف کنم.
اما بر روی پرده نمایش خبری از آن همه درد و تنهایی نبود. چندلر بینگ بود که با هوش، نکته‌بینی و کنایه‌های تند و تیزش به قول خودش یک مکانیسم دفاعی ساخته بود که دل مخاطب را خنک می‌کرد. شخصیتی که بخش مهمی شده بود از روندی که بعضی از جوانان ایرانی اسمش را فرندز درمانی گذاشته بودند.
فرندز خیلی روی من تاثیر مثبتی داشت. من هر موقعی که احساس می‌کردم یه ذره تو زندگی دارم غمگین پیش میرم، یه ذره دارم افسرده میشم، شروع می‌کردم فرندز رو دیدن و به همه دوستام اینو پیشنهاد میدم و من واقعا اسمش رو گذاشته بودم فرندز درمانی. فکر نمی‌کنم این یه سریاله، همون باهاش زندگی کردیم.
به جز شخصیت چندلر که متیو پری آن را بازی می کرد، 5 دوست دیگر هم در سریال دوستان بودند: راس، ریچل، مانیکا، جویی و فیبی. 6 جوان اهل نیویورک که از پاریس تا راولپندی و سئول و از مسکو تا توکیو و تهران از مخاطبانشان دلبری می کردند. این شخصیت ها در نگاه اول شاید چندان شباهتی هم به مخاطبانشان نداشتند. مانان یستانی، کارتونیست ایرانی:
واقعیتش من مطمئن نیستم که حتی سبک زندگی 6 دوست شباهتی به خود جوانان نیویورکی اون زمان داشته باشه که مدام توی کافه با همدیگه بشینن صحبت بکنن، ولی یه جذابیتی این رابطه داشت، رابطه 6 نفره، یه صمیمیتی داشت، اضافه شوخی‌های خیلی عالی، متن خیلی خوبی که نوشته شده بود، ارتباطاتی که خیلی خوبی که بین شخصیت‌ها برقرار شده بود، این رو جذاب میکرد. خود من جز بینندگان شدم، یکی از کسانی شدم که فرند درمانی کردم. زمانی که در مالزی بودم 10 تا فصل با هم دیگه گرفتم و همه رو با هم نگاه کردم و جز به کارهای حال خوب کن بود. اینکه مرگ متیو پری انقدر بازتاب پیدا کرده، انقدر همه قصه‌دار شدن، حتی در مقدار زیادیش به خاطر ساختن شخصیت چندلر بینگ هست. یکی از کاراکترهای خیلی موفق اون مجموعه است و اتفاقا یکی از عادی ترین ها و شاید بشه گفت شبیه ترین کاراکترها به عامه مردم.
متیو پری و 5 بازیگر اصلی فرندز در 2 فصل آخر این سریال برای هر قسمت 1,000,000 دلار دریافت می‌کردند. متیو پری در کتابش تعریف می‌کند که زندگی رویاییش را زیسته است. اما چطور می شود برای این چنین زندگی چنان سرنوشتی تصور کرد؟ مانان یستانی:
6 تا شخصیت، 6 تا بازیگرمون مجموعه گل کردن، یکیشون چنین حال بدی پیدا کرد، اما از طرفی دپرشن زیاد، احساس افسردگی و این تضاد بین شمایل سینمایی، شمایل نمایشی و زندگی واقعی بین خصوصا طنز پردازان و کمدین ها خیلی رایج و زیاد است. شاید این شکنندگی که شخصیت واقعی متیو پری داشته اتفاقا کمک کرده تا چندلر بینگ رو ملموس‌تر مجسم بکنه، حالا با رویه های شادتر از اون چیزی که واقعا بوده در زندگی واقعیش.
در نهایت اعتیاد به مشروب و مواد مخدر این زندگی رویایی را خیلی زود به نیستی کشاند، آنطور که خود متیو پری در کتابش خطاب به کسانی که با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می کند نوشته است:
اینها رو برای این نمی نویسم که برای من احساس تأسف کنید. اینها رو برای این می نویسم که واقعیت دارن. برای اون کسانی که سردرگم موندن، می دونم که مثل خودم می دونن باید ترک کنن. همه اطلاعات رو هم دارن، تبعات کارشون رو هم می دونن، اما باز هم نمی تونن. خواهران و برادران عزیزم، بدونین که شما تنها نیستین.
متیو پری در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش گفته بود که دوست دارد بعد از مرگ به عنوان کسی به یاد آورده شود که خوب زیست، خوب عاشقی کرد، جوینده بود و رسالت خود را کمک به دیگران می‌دانست.
هومن عسکری از متیو پری، چندلر در سریال فرندز میگفت که چند روز پیش درگذشت. و ما عزیزان به پایان این مجله میرسیم. ممنونیم از همراهیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز و گذاشتن صداتون و دیدگاهتون در اختیار میلیون ها شنونده رادیو فردا هم یادتون نره. 2420-725-970 سه تا صفر دیگه شماره واتساپ رادیو فرداست. وعده بعدی ما رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. تا آن زمان خبرها و موسیقی ما را دنبال کنید.